هفتاد خورداد 85 کفایی 2 صفحه 359 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولا يخفى انه على هذا الوجه على هذا لا وجه لدعوة استقلال العقل به وجوب الاحتياط. مستحضرید که جناب آقای آخوند فرمود که اگر احتیاط نسبت به ما ظن وجوبه و ما ظن حرمته، اگر موجب اخلال نظام نشه ما دلیلی بر ردش نداریم. میگید که آیه اسر و حرج نفی اسر و حرج چی میشه؟ جواب میدین که بر مبنای ما نمیتونه آیه نفی و عسر و حرج و ضرر حاکم بشه. من دیگه توضیح نمیدم، گذشته. بله، بر مبنای شیخ انصاری میتونه حاکم بشه، چون مبنای شیخ دیروزم اشاره کردیم این است که هر حکمی که از طرف شارع منشأ عسر و حرج بشه، حالا حکم مستقیماً اصلی باشه یا اینکه اصل حکم اصلی نیست، یه عارضه‌ای باعث شده که این حکم اصل بشه، مثل اینکه یه وضو که واجبه اصلی نیست، مثلا چون ظرفا مشتبه شده و من میخوام احتیاط کنم کذا و کذا چی شده؟ خب این آقای شیخ میگه بله، ادله اصل و حرج اینو برمی‌داره. خب دوستان اینا رو آخر سالم هست، ولی یه جایی یادداشت کنید. خب میدونی این خیلی اثر داره، یعنی هر کم از این دو اندیشه ثابت بشه آثار زیادی در مباحث فقهی و اصولی میتونه داشته باشه. اینا دوستان حرفایی بود که ما دیروز یه مقدارم آخراشو با عجله پشت سر گذاشتیم، اما حرفی که امروز دوستان دقت کنید اینه، چون اصل حرفو ایشون نیاورده، فقط ردشو داره در قالب یه مطلب میگه. شیخ انصاری که مبناش معلوم شد چیه، شیخ انصاری مبناش این شد که ادله اسر و حرج میتونه حکومت بکنه، ولذا تا مرزی که اسر باشه یا حرج باشه دلیل اسر احتیاط رو برمیداره. آقای آخوند میگه که جناب استاد بر مبنای شما وقتی که علم اجمالی و احتیاط، هر دو تعبیر رو بکنید، علم اجمالی و احتیاط از کار افتاد به خاطر اینکه یه مقداریش عسر حرجه، دیگه معنا نداره که ادعا کنید عقل قطعی به من میگه در بقیه اطراف احتیاط کن. از کجا عقل قطعی میگه؟ مثالش هم دیروز می‌زدیم، اگر کسی به حکم عقل باید از این 5 تا ظرف اجتناب کنه چون یکی از اینا نجسه، اگر ناچار شد یکی دو تا از این ظرفا رو بنوشد، آیا باز عقل میگه از بقیه پرهیز کن؟ از کجا؟ چه بسا همون دو تا ظرفی که من استعمال کردم یا یک ظرفی که من استفاده کردم همون ظرف نجسه باشه، بقیهش هم که پاکه. یعنی واقعا علم اجمالی ما اینجا دیگه از کار میفته. میدونید که علم اجمالی هم که بیفته دیگه احتیاط مورد نداره. اینه که دوستان آقای آخون میفرماید که مخفی نماند که اگر کسی به خاطر عسر و حرج احتیاط رو اینجا کنار بذاره مثل شیخ انصاری، دیگه معنا نداره بگه من به حکم عقل که همون علم اجمالی باشه باید نسبت به بقیه اجتناب کنم. نه، نسبت به بقیه منحل میشه. بله، اگه حرف ما رو بزنید حرف خوبیه، بگیم ولو به حکم عقل لازم نیست اجتناب کنم، اما به حکم شرع. دو تا بیان داشتی روزا، یکی اجماع بود، اون یکی دیگر چی بود؟ این که یقین داریم شارع مقدس راضی نیست اقرازش، به هر حال واجباتش محرماتش تعطیل بشه، ولذا کشف احتیاط شرعی میکرده، میگفتیم اینجا شرعاً ما باید احتیاط کنیم، حالا یا مستند به اجماع یا مستند به همین که گفتم که شارع راضی نیست، مرغوبون ان هست شرعاً که کلن ما خودمونو رها شده فرض کنیم. این دوستان در واقع مطلب اول درس امروز، نه خود بحث امروز بحث سنگینی داره، تکه تکه عرض بکنم بهتر. میگه ولا یخفا، یه تذکر اسم اینو بذارید، یه تذکر لازم، ولا یخفا انهو علا هازا، به درستی که شنچنین است بر این بنیان، کدام بنیان، کدام اساس؟ بر اساس حرف شیخ. نخود هازا رو مشخصا بزنید، بزنید بر این که به خاطر قاعده نفی و عسر و حرج ما دیگه بگیم احتیاط کامل لازم نیست. این هازا معناش اینه، وقتی که احتیاط لازم نشد، لا وجه لدعوا استقلال العقل به وجوب الاحتیاط فی بعض الاطراف بعد رفع الید عن الاحتیاط فی تمامها. و چی نیست که ادعا کنیم عقل ما قاطع استقلال، یعنی قاطع عقل قاطع به وجوب احتیاط در بقیه اطراف. کدام بقیه دوستان؟ کدام بعض؟ اون بعضی که اگر من اجتناب کنم به عسر و حرج نمیفتم، مثلا 20% 30% نمیتونید ادعای درک عقل رو بکنید بعد از این که دست برداشتید از احتیاط در همه اطراف. خلاصه ببینید ایشون میگه ها، یا نباید این سوراخ بشه، اگر سوراخ شد دیگه عقل ما داوری نداره، بل لابد من دعوا وجوبه شرعا. اگرم بخوام بگیم احتیاط لازمه، دقت کنید، بل لابد من دعوا وجوبه شرعا، شرعا باید نسبت به اون دقیه احتیاط کنیم، چنانچه اشاره کردیم به این در بیان مقدمه سوم فهم و تعمل جیدن، که همون بحثی که دوستان عرض می کردم که بگیم که از باب این که اجماع داریم یا راضی نیست شارع به این که احکامش مهمل بماند، لذا جعل احتیاط می کند. خب چه کار میکنیم دوستان؟ چه کار داریم میکنیم؟ شما دنبال چی میگردی؟ پیدا کردیم؟ میخواد من توقف کنم، پس گوش کنم. ببینید ما داریم بررسی میکنیم مقدمه چهارم و دیگه مقدمه چهارم دیروزم گفتم حجمش کوچیک بود، صغیر الحجم بود اما کبیر محتوا، کبیر المعنا. قسمت اولش همین بود که احتیاط لازم نیست بلکه جائز نیست، که ایشون دیدید بررسی کرد گفت اگر احتیاط کامل میگید که به عسر و به اخلال نظام برسه قبول، ولی اگر احتیاطی که به عسر برسه میگید واجب نیست یا جائز نیست قبول نیست، که بیانشو دیدید. ادامه همون مقدمه دیدید که میگفت احتیاط که واجب نیست بلکه جائز نیست، مراجعه به سایر اصول هم مثل استصحاب، براءت یا احتیاط، احتیاط موردی یا فتوای عالم، اینا هم که درست نیست. حالا ایشون میخواد این قسمت دوم یعنی رجوع به اصول، چنانچه قسمت سومش یه به فتوای عالم باشه، اونو بعد آخر کار فردا اگر انشاءالله برسیم اشاره میکنن. حالا اینو بررسی کنیم که آقا رجوع به اصول هم جائز نیست، منظور اصول عملیه. اینو میخوام بررسی کنیم ببینیم درست گفتن این حضرات یا اشتباه کردن. دوستان همتون میدونید که اصول همش اینجوری نیست که نافی تکلیف باشه، بلکه اصول بعضن مثبت تکلیفه. بله مثل براءت نافی تکلیف، اما مثل استصحاب گاهی مثبت تکلیفه گاهی نافی تکلیفه. استصحاب کنم عدم وجوب را نافی تکلیفه، ولی استصحاب کنم وجوب را، استصحاب کنم نجاست لباس را، استصحاب کنم وجوب نماز جمعه از عصر حضور را، اینا مثبت تکلیفه. لذا باید دو تا دستگاه باز کنیم، اصول مثبت تکلیف، اصول نافی تکلیف. اول همون اصول مثبت تکلیف رو، مثل احتیاط که همیشه مثبت و استصحاب در اون جایی که مثبت باشه. آیا واقعا نمیشه به این اصول رجوع کرد؟ اون مستقل میگفت نه، انصدادی میگفت نه دیگه، به همین خاطرم میخواست بره سراغ کل زن. آقای آخون میفرماید که حضرات انصدادی ها چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که انسان به اصول مثبت تکلیف مراجعه کنه؟ چون میدونید که با اون علم اجمالی به واجبات و محرمات هم هماهنگ دیگه، مثبت تکلیفه، چه اشکال داره؟ به چه برهانی شما میگید که جائز نیست یا واجب نیست؟ اصلا من دوستان تو پرانتز بگم، ما وقتی میخوایم یه بحث سنی رو با فرهنگ شیعی، اینو پنجشنبه هم اشاره کردم دوستان، با فرهنگ شیعی بحث کنیم اینطور میشه، اون کسی که این حرفا رو میزنه سنیه و سنی چی؟ اصول عملیه نداره، لاغره، قبول نداره. و خب واقعا هم جای بحثه، من خودم بدون بحث دوستان نمیدونم، نمیگم حالا حتما درسته، ولی باید بحث کرد که آیا اصول عملیه حتی در جایی که انسان میتونه به گمان وسیقی برسد، به یک گمان قراری برسد، آیا بازم اصول عملیه رو جاری کنیم؟ یعنی آیا به همین گستردی که الان هست یا نه، نه به اون لاغری نه به این چاقی، بالاخره یه حد وسطی هم ممکنه. از بحثایی به نظر من دوستان بسیار مهمه دانش اصول شیعه، که باید آینده ها اگر فرصت هاشون حروم نکنن بذارن رو کارهای چیز باید بکنن، این بحثه که خب تو قهرن نظام استنباط هم ثمرش یه جا دو جا ده جا صد جا ظاهر نمیشه. خب گذاشتن برای من و شما که بحث کنیم، بگذارم از این نکته پرانتز، برید سراغ کفایه، این حرفا رو خارج حساب کنید. ایشون میگه آقا اگر ما ببینیم که مثلا ادله استصحاب یا ادله احتیاط که مثبت تکلیفه اگر عمومی داشته باشه، حالا دلیلش هم شرعی باشه یا عقلی باشه، آیه قرآن و حدیث باشه یا عقل باشه، اگر عمومش اقتضا کنه چه اشکال داره که ما بیایم سراغ این اصول؟ یعنی بگیم یه واجباتی داریم، یه محرماتی داریم، باب علم و علمی هم منصد، ما رها و مهمل هم نیستیم. ببینید من دارم انتظار میام جلو، احتیاط کاملم جایز نیست یا واجب نیست. بعد اون آقا میگفت اصول عملیه را نباید جاری کنیم، همینجا ما چه دستشو میگیریم، میگیم اتفاقا اصول عملیه رو اگر مثبت تکلیف باشه جاری کنیم، چه اشکال داره؟ یعنی همینجا جلوشو میگیریم، همتون هی میزنیم بیاد جلو، بیاد 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 تو مقدمه چهارم، توی قسمت دوم جلوشو میگیریم، میگیم چه اشکال داره اصول مثبت تکلیف جاری بشه؟ اگر لا تنقض الیقین بشک ایوب بیلن که خورده باشه به کمر این دلیل که اینجا رو نگیره، خب شامل میشه. یا احتیاط، اخوت دینک فحتد مدینک، خب شامل اینجا میشه، احتیاط میکنه، مثبت تکلیف هم بله چه اشکال داره. اینجا ممکنه دوستان یک کسی بگه آقای آخوند، آقای آخوند اشکالش اینه که خودتون به ما یاد دادید، شاگرداتون به ما یاد دادن، استاد شما شیخ انصاری به ما یاد داده که ما در علم اجمالی سراغ استصحاب نریم، در علم اجمالی سراغ استصحاب، این استصحاب فرق نمی کنه مثبت تکلیف یا نافی تکلیف، سراغ استصحاب نریم. میدونید چرا؟ در سوال یادتونه میگفت اگر در مورد علم اجمالی شما سراغ استصحاب بری آخرش سرتون محکم میخوره به تناقض، نوازم به تناقض بخوره، چطور میخوره به تناقض؟ ببینید پنج تا ظرفه، پنج تا ظرفه، بله یقین دارم یکیش نجسه، نمیدونم کدامه، سابقا هم همش پاک بوده، ظرف اول استصحاب کنم درست هم هست، شک دارم یقین ثابت، ظرف دوم، ظرف سوم، ظرف پنجم، همه رو میگم لا تنقض الیقین به شک. اما حدیث استصحاب یه جمله دومی هم داشت، بل انقضه به یقین آخر، و من فرض میکنم که اینجا یقین به نجاست دارم، امام هم که نگفتن بل انقضه به یقین تفصیلی آخر، یقین اهم از تفصیلی و اجمالی، خب من اجمالیشو دارم. اینه که دوستان میگن در اطراف علم اجمالی اگر شما استصحاب جاری کنید میرید جلو، حواستونید گرمی کارید، حواستونید خوب که رفتید آخر یه دفعه به تناقض برمخورید، صدر حدیث میگه استصحاب کن، ذیل حدیث میگه استصحاب نکن، لذا علما گفتن اصلا استصحاب در اطراف علم اجمالی جایز نیست. حالا میام اینجا، میام اینجا، اینجا ما یه واجباتی داریم، یک مزون محرماتی داریم، حالا حتی اونجایش که مثلا بشه استصحاب اثبات کرد، اولا اینجور جاها معمولا استصحاب ما استصحاب نافیه، بلدید که سابقه عدم داره، چرا یه چیزاییست که مثلا صدر اسلام واجب بوده حالا شک میکنید، اگر استصحاب کنید بالاخره همه اطراف میخواد استصحاب جاری کنید، بله همه اطراف میخواد استصحاب جاری کنه، نتیجه این میشه که پس آخر کار اون علم اجمالی ما نقض میشه، چی میشه؟ لذا یک کسی میگه آقای آخون مشکل اینه، شما میگید عقل اگر دلیل عقلی بگیره دلیل نقلی بگیره اشکال نداره، مشکل اینه تناقض، همون تناقضی که جای دیگه هست. آقای آخون میگه آقا ما اگر همه جا هم استصحاب رو در اطراف علم اجمالی جاری نکنیم اینجا جاری میکنیم، چرا اینجا جاری میکنیم؟ چرا اینجا جاری؟ مگه اینجا چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینجا دوستان اینه که ببینید مجتهد وقتی داره استنباط میکنه یک شب که همه احکام الهی رو نمیخواد چیز کنه، خمره رنگ رزی که نیست که دیگه برست توش بکش بالا لباس رنگ میشه، ذره ذره کندن کو با سر سوزن اونه، خب وقتی که داره این قسمت رو میکنه از همه موارد دیگه غافله. و آقا به ما یاد دادن علم اجمالی وقتی که انسان از سایر اطراف غافله بگید آقا حجیت نداره دیگه، بله حجیت نداره، بله این هم که انسان نسبت به این هم که علم اجمالی نداره، بله عدم ابتلا، حالا تعبیر عدم ابتلا بگید، بالاخره الان محل ابتلاش نیست، اشکال نداره بگید، من ما دیگه بعد از اون تظاهرات احتیاط هم را کنم در ایران چی اینا هست. خب اینجوری درستش میکنه آقای آخون، حتی بعدم داره فهم هم که مثلا ما یه شوخی کردیم ببخشید. ظاهرا افهم اشاره اینه که ما قلنا کان چی اشبه و شیئن به شوخی، حتی ایشون نمیخواد مثلا اینو بگه ولی همچون چیزی باشه، نخواد اینا رو پیاده کنیم. چی؟ چطور؟ بذار توضیح بده. آه بب همون میگیم من فکرم از اون دور بار گرفت اینم داره علمی صحبت میکنم. شما با هم شبا میکنید. باب علم و علمی الان وظیفه ما ممکنه از شرایط سابق رو میدونیم یا زمان و حضور رو میدونیم، اما الان وظیفه ما نمیدونیم چیه. باب علم و علمی نمیتونه نسبی باشه، یعنی نسبت ما اگر اصل حضور بود بلا شک یقین داشتیم نمازمه واجبه، اما الان نمیدونیم بابش به ما بسته. خودم ازان اودی علیه السلام من یوم الجمعه تصور را میکنم ممکنه من البته این یه اشکال هم داره آقا صحبت نباشه اصلا. ببینید من فهم میکنم فهم اشاره به اینه که ببینید علم اجمالی ما به وجوب مزنون و حرمت مزنونه، استصحاب ما استصحاب مثبته، اما اون استصحابی که معمولا در مورد ما هست استصحاب نافیه، ولی زمان میره تو بحث بعد تو این بحث میفرستن. یعنی این یه فضای فرضیه، فرضی انتظاری غیر واقعی. من احساس میکنم فهم اشاره به این داشته باشه. حالا بذارید من پیاده کنم آشناتر میشه. و اما رجوع الی الاصول که قسمت دوم مقدمه چهارم بود، رجوع به اصول عملیه که اون بنده خدا میگفت اینم درست نیست، حالا یا جایز نیست یا واجب نیست. و اما رجوع به اونجا میگفت واجب نیست جایز نیست، و اما رجوع به اصول دو قسمتش میکنیم. فبه نسبت الال اصول مثبته لتکلیف، این اصول مثبته دوستان مراد اون مثبتات و اصول نیست دار که تو بعد میگن ها که میگن حجت هست یا میگن حجت نیست. منظور از اصول مثبته یعنی اصولی که اثبات تکلیف میکنه، من احتیاط یا استصحاب مثبت تکلیف سلام مانع ان اجرائها عقلا، هیچ مانعی نیست اجرا بشه. برای چی شما میگی جایز نیست؟ ما همینجا ما که دست شما رو میگیریم جلو شما رو میگیریم میگی جایز، ما میگیم جایزه. مع حکم العقل و عموم نقل، بله با وجود حکم عقل که احتیاط کن، یا عموم نقل مثل لا تنقض الیقین، خب چرا اینجا رو نگیره؟ بله مع حکم العقل و عموم نقل هاذا، این هاذا را من باید بخونم قبلش، با اینکه نقل و عقل اقتضای جریان، هاذا رو بزنید به اجرا یا بزنید به لامانعه، بزنید به اجرا. وقتی عقل و عموم نقل اقتضا میکنن اجرا رو، ما چرا دب به در بیاریم میگیم جایز نیست یا واجب نیست؟ ولو قیله به عدم جریان الاستصحاب فی اطراف العلم الاجمالی، یادتون باشه من از خارجی میگفتم اینجوری نگفتم، من مطلب اینجا تموم کردم بله، بعد اینو در قالب پاسخ به آخوند که آقا ما از شما و شاگرداتون و استادتون یاد گرفتیم که سراغ استصحاب در اطراف علم اجمالی نریم چون تناقض میشه. ایشون میگه نه، حتی اگر اون حرفام درست باشه اینجا مشکل نداره، با لو وصلیه میگه، میگه ولو قیله، اگر چه گفته شود، چه گفته هم شده، نه این که فرض باشه، گفته شده، این لو دوستان لو شرطیت نه لو امتناعیه، هرچند گفته بشود که گفته هم شده به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. الان همینجا دوستان یک مغالطه شو گوش کنید، اونی که میگن جاری نیست استصحاب در اطراف علم اجمالی، استصحاب نافیه. اونی که بحث ما الان هست استصحاب مثبته. اونی که میگن جاری نیست و سر از تناقض در میاره استصحاب نافیه، نه استصحاب مثبت و استصحاب موافق علم اجمالی. استصحاب موافق علم اجمالی که مشکل نداره که، این است که یه نگاه شلوغی اینجوری، شاید فهمم بعدش اشاره به ایناست، مثلا این دیگه ریشه ای اصلا یه صفحه رو خراب میکنه، با یه فهم جبران نمیکنه. بگذاریم دوستان، ببینید اینجا محشین چی گفتن چیکار کردن، من نمیدونم. اگر چه گفته بشه به عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، چرا گفته بشه لاستلزام شمول دلیلی لها از تناقض فی مدلوله، چون به بار میاره، مستلزم است، لازمه شمول دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را، نتیجهش میشه تناقض در مدلول خود دلیل استصحاب. چرا؟ توضیح میده، بداهت تناقض حرمت نفس فی کل منها به مقتضا لا تنقض لوجوبه فی البعض کما هو قضیت ولکن تنقضه یا تنقضه به یقین آخر. زیرا خیلی روشنه که نمیسازه که امام از یک طرف بگن حرام است نقص در هر کدام از اطراف علم اجمالی به مقتضای لا تنقضل، از اون برم آخه امام اینو گفتن، بعد یه چیزم واجب کردن، گفتن که لاکن انقضه یا تنقضه به یقین آخر. خب ما یقین اینجا داریم، علم اجمالی داریم، اینو چیکارش بکنیم؟ ما اگر سراغ هر ورثی رفتیم گفتیم استصحاب کردیم عدم رو، پس اون یقین به نجاست کجا رفت؟ ازا میگه منافات داره اون حرمت با این وجوب، وجوب نسبت به برخی از اطراف، از بعض غیر معین ها، چنانچه اقتضای لاکن تنقضه به یقین آخر. آقا اگر چه این حرف ها رو بزنیم، بازم اینجا چی میگیم؟ بازم میگیم که اصول جاریه. و ذالکه، بپرسم از شما دوستان، ذالکه بیان چیه؟ بله، بیان لامانعه، بیان لامانعه، یعنی بیان این که گفتیم لامانع ولو در جاهای دیگه استصحاب جاری نکنیم، بیانش اینه لأنه انما یلزم فیما اذا کان شک فی اطرافهی فعلی، یا برای این که تناقض لازم میاد در اونجایی که شک میپرسم از شما، شک اینجا نماینده چیه؟ منظور شک لاحق یقین ثابت، یعنی مورد استصحاب، خلاصه زمینه جریان استصحاب. گوش میکنید؟ پس اینطور بنویسید، زیر شک بنویسید مراد زمینه جریان استصحاب. حتی خوب میدونید شک که زمینه رو آماده میکنه دیگه، اونجایی که شک ما و زمینه استصحاب در همه اطراف علم فعلی باشه، به تعبیر رایج علمیش همه اطراف محل ابتلا باشه. و اما اذا لم یکن کذالک، اگر شک فعلی نباشه، بل لم یکن شک و فعلا الا فی بعض اطرافه، شک در برخی از اطراف علم اجمالی فعلیه، و الا کان بعض و اطراف آخر یا اخر چی؟ غیر ملتفتن الیه اصلا. اتفاقا مجتهد همینه دیگه، مجتهد که 2000 تا فرق رو یک با هم اجتهاد نمی کنه. کما هو حال المجتهد فی مقام الاستنباط الاحکام کما لا یخفا. خب اگر این تو شد، این شبیه همون خروج از اطراف ها، گوش میکنید، شبیه اونا، نمیگیم خارج از ابتلاست، ولی یه چیزی شبیه او هست. وقتی این تو شد فلا یکاد و یلزم و ظالم، تناقض توش نمیاد. بدونید آقا ایشون هر شب یه لا تناقض اجرا میکنه، هر شب که میخواد یه حکم استنباط کنه کی به کی حال تا آخرش برسه. بله اون دیویستای آخر دیگه بخواد چون وقت میشه مخالف اون، اما نه فلا یکاد و یلزم ظالم، لازم نمیاد تناقض. فإن قضية لا تنقض ليس حينئذ إلا حرمة إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك الفعلي، بله اونی که امشب درگیره و ليس فيه علم بالانتقاد. چه علم به انتقاد پیش میاد آقا؟ وقتی که مثلا دیگه یواش یواش بخواد هر چه احکام استنباط کرده باشه و لیس فیه علم بالانتقاض تا لازم بیاد تناقض در مدلول دلیل استصحاب به خاطر شمولش، من شمول هیچی لحظه شامل این مورد بشه، موردی که الان میخواد، نه هیچ مشکل پیش نمیاد. یا به عبارتی که بزنید این لهو رو به اطراف علم اجمالی. همچه آقا داریم شوخی میکنیم، مثل این که اولا غیر التفات غیر از خروج از محل ابتلا، در واقع ببینید همه محل ابتلا، منتها چون وقت نداره نمیتونه. حالا یه کسی بود که تایی زمان داشت، تایی زمان میتونست بکنه که زمانو رو پیپیچه و هم دیگه همه رو چی؟ روایت داریم ان علی علیه السلام کان یتلو القرآن دفعتا واحده، ما میشینیم با چه زوری و با چه فشاری 15 ساعت قرآن رو مثلا اونم با سرعت اگر بخونه یه جوری 14 ساعت طول میکشه قرآن رو انسان تلاوت کنه، اونم دیگه حالا تأمل و تفکرشون رو همه بوده داره بعد. اما میگه کان یتل القرآن دفعتا باید، حالا باز اگر قرآن این قرآن باشه، اگر هم قرآن تدوین و هم قرآن تکوین و هم قرآن تشریع و اینا که باز چیزه، او چون طی زمان داره زمان رو مثل تیل عرض ها تیل مکان داریم تیل زمان داریم، این طوریه دیگه. خب حالا این نمیتونه، و الا اگه تیل زمان داشت همش محل ابتلا بود. اون اشکال هم دوستان یادتون نره، اون اشکال دیگه چی بود؟ اصلا ما ببینید داریم بحث استصحاب مثبت مگه نیست؟ ناپی رو الان تازه میخوام وارد بشیم، بحث استصحاب مثبت که موافق علم اجمالیه. شما چی آقا حوصله ندارید؟
من به اون
که
اصلا ملاحظه
رو قبول نداره. بیا بحث استصحاب رو ملاحظه رو رد
کنه.
که
چی؟ یعنی من میگم اگر که توی این یه دونه روایت تناقض در روزه ایران ولی بقیه روایت مطلقه، پس اون روایت رو میتونه حتی در اطرافم جاری کنه. این روایت چیکار میکنه آقا؟ دیگه اون روایت مطلقه بعد از اینکه
درست که اگر تناقض رو قبول نشد، ولی خب چون مقتدا به موارد نمیشه نهایتا ترجیح به مراجعه میشه، توی
اینجا
نمیشه.
یعنی
آخوندم جایی
نمیشه،
ولی به یه وقتی دیگه، نه یه وقتی اول. الان من یادم نیست این حرفا، خب من یادم. البته اونا رو نمیتونید اینجا بیارید چون بحث معنوی، این مقدار میتونم جواب شما رو بدم که یک بحث معنوی رو نباید پاسخه یک قائل قرار داد، قائل رو باید یک جوابی داد که بر همه مبانی قابل باشه. دیگه آقا ما قائل نیستیم، دیگه خب شما قائل نیستید، این مشکل فکر شماست. شاید مثلا به این خاطر بگید بعیده اشاره به اون حرفا داشته باشه، زمینی که من از اون فرمایشات الان چیزی یادم نیست. خب بیشتر از علممون ادعا نکنیم، راحت تر این میشه. خب آنچه که دوستان بحث کردیم نسبت به چی بود؟ اصول مثبت. میدیم سراغ اصول نافی. بله و همون شکل ها علم اجمالی داریم، به واجبات، به محرمات. باب علم و علمی بسته است، ما مثل بهایم هم نیستیم رها باشیم، به قول برخی ها احتیاط هم که پدر آدم رو در میاره. اصول دیگه هم جایز نیست، همینجا نگاهی کنیم. اگه منظور اصول مثبته تموم شد. اگه اصول نافی باشه میگیم انفرادی بزرگوار، اصول نافی چه اشکال داره؟ براءت یا استصحابی که نفی تکلیف میکنه، که این استصحاب بیشتر این طوری داریم، استصحابی که اینجا داریم که مقابل مذموم الوجوب و مذموم الحرمت، اینه دیگه، استصحاب عدم داریم. بله، حالا یا عدم جمع یا عدم مجعول که دو تا تعبیره. اصول نافی دقیقا مثل همونا، میگیم انفرادی مکرم اگر دلیل اقتضا کند، حدیث رفع یا حکم عقل قبه اقاب بلا بیان، چه اشکال داره؟ چه بیل خورده به کمر این عدله که نتونه بگید آقا نتونه اینجا رو بگیره؟ هیچ مشکلی ما نداریم. حالا دیگه اینجا که میدونید محضور تناقض و اینا هم محضور تناقض نیست، حالا توضیح میدیم که البته چرا اگر بخیم همه اطراف رو جاری کنیم محضور تناقض پیش میاد. ولی گوش کنید چه کار میکنیم. به انصدادی میگیم اولا قبول دارید که برخی از احکام به علم و علمی به ما رسیده یا نه؟ چی جواب میده انصدادی؟ چی چی نه؟ برخی احکام، یعنی انصدادی ها میگن اصلا ما هیچ حکم علمی نداریم، هیچ علم نداریم. میگن داریم، منتها میگن این جواب نمیده. تا 30% 40% علم و علمی داریم. بزا حاشیه نزنید کنار کفایه ها که آقای آخون فرض ما انصداده، چطور شما داری از اونا اقرار میگیری؟ هیچ وقت هیچ عالمی چه انصدادی چه انفتایی که نمیگه. منتها انفتایی ها میگن ما نسبت به همه احکام باب علم و علمی برمون بازه، اونا میگن نسبت به همه باز نیست. و الا تا 30-40% 50% که قبول دارن. خب پس آقا ببینید یه بخش موزنی از احکام که ما علم داریم یا علمی، چون انفرادی هم زنون خواسته رو قبول دارن، مثلا میگن جواب نمیده، کم داریم. خب یه سری هم که با اصول مثبته درستش میکنیم. همه اصول هم که اصول نافیه نیستن آقا، اصول مثبته، اصولی مثل احتیاط که جایی که باید احتیاط جاری کرد. وقتی اینا رو عمل کردیم، بله، بقیه موارد اگر شک کردیم یا گمان به حرمت و وجوب داریم، اصل نافیه تکلیف جاری کنیم، اصل براءت، استصحاب عدم وجوب، عدم طهارت، عدم زمان مثلا، عدم وجوب، عدم حرمت که میشه عدم مجعول، یا عدم جعل شاره که میشه عدم جعل، دو رقمه. گاهی استصحاب رو میگن دوستان استصحاب عدم مجعول، مثل میگیم اصل این است که این یه زمانی واجب نبوده الانم واجب نیست، این میشه عدم مجعول. یه وقت میگیم یه زمانی بوده که شاره واجب نکرده بود الانم میگیم واجب نکرده، میشه عدم جعل. اینو بلد باشید تو درس‌ها زیاد، عدم مجبور، عدم جعل. معلوم شد؟ خب وقتی که آقا ما با علم و علمی و اصول مثبته تکلیف یه سری رو فهمیدیم، بقیه رو براءت جاری میکنیم. یه حرف عجیبی که دوستان آقای آخون میزنه اینه، میگه حتی اگر آن چرا که از علم و علمی و اصول عملی مثبت تکلیف به دست آوردیم به اندازه علم اجمالیمون به واجبات و محرمات نباشد، بازم اصل براءت جاری میکنه. که خب اینجا میدونید یه نکته داره، اینه که خب اگر به اون اندازه نبود حل نمیشه. بله، علم و علمی و اصول مثبته که ما جاری کنیم دیگه احتیاط رو پیش ما پای ما بر میداره، چون خیلی هاش از اون طریق حل میشه، دیگه احتیاط واجب نیست که ما بگیم آقا بقیه مواردم باید چه کار کنی؟ احتیاط کن، احتیاط کامل بکنی در بقیه موارد، اما یه مقداری باید احتیاط بکنیم که به اندازه معلومه به اجمال برسه. بله اگر اصلا معلوم به اجمال ما، شاید از اول بیشتر از همینا، همینا یعنی کدوم ها؟ اونی که با علم و علمی و اصول مثبته بده، بیشتر از این از اول ندونیم هست یا نه، خب بسیار، ولی اگر بدونیم بیشتره چی؟ این تعجب من اتفاقا این تلاش کردم میدم محشین چیزی دارن یا نه، دم نه رد شدم رفتم و بعضی هم تصدیح کردن. اینو نگاه کنید دوست، من معمولا به اینجور بزنگاه ها هاشی اصفهانی و ایروانی رو نگاه میکنم که فرصت نکردم نگاه کنم، حالا فکرم نمیکنم به اینجا برسه وقتمون، در این حال فردا حالا اینو طلبتون باشه ببینیم اونا چه کار کردن. نگاه کنید یه لحظه، و منهو قد انقدر فضلای معاصر، منهو رو به چی برگردونیم؟ از این که اصول مثبته جاری میشه هیچ مشکل هم نیست، روشن شد ثبوت حکم عقل و عموم نقل نسبت به اصول نافی ایزان و انه لا یلزم محظور لزومه تناقض، اگر بخواد شامل بشه دلیل لها یعنی اصول نافیه را، البته لولم یکن هناک مانع عقلا او شرعا من اجرائها، اگر مانعی نباشد عقلا یا شرعا از اجرا اصول نافیه. سوال میکنم از شما، به نظر ایشون مانع هست یا نی؟ به نظر ایشون مانع هست یا نی؟ نی. الان بیان میکنه، نمیخواد به امید خدا بگیدا، خودش میگه مانع نی، میگه اگر مانعی نباشد عقلا، مانع عقلی که نیست چون علم اجمالمون منحل میشه، شرعا هم مثل اجمال اینم که نیست، ولا مانع کذالک، اینم گفتم نمیخواد حرف بزنید، خوشبختانه مانع عقلی یا شرعی نیست. لو کان موارد الاصول المثبته به اضافه ما علم تفصیلا او نهض علیه چی؟ چی؟ علمی به مقدار معلوم چی؟ اجمالا بل به مقدار لم یکن، دیگه باشه آقا عبارت داره سوال میشه، سیر هم اصلاش گرفته دیگه قصدیم که از هم خلوم میدن